الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. مقدمة حلول ماه مبارك رجب را تبریک عرض می کنم و امیدوارم که خداوند ما توفیق عطا کند از عالی ترین مواهب این ماه استفاده کنیم. همینقدر تذکرن عرض کنم که می فرمان که اگر یک روز این ماه را روزه بگیریم، یکی از درهای جهنم به روی ما بسته می شود. تمام فرمایشات اهل بیت پر اسرار است، اما شما می دانید که عموما ما مشکلمون همینه که راههایی را گشوده این به سوی بیگانگی با خدا، و همین راه هاست که ما را از خودمان می ستاند و ارتباط با خدا را از ما می گیرد. مقابلش برای نجات از این مشکلات خب راه هایی گذاشته. این که می فرماد با یک روز روزه یکی از راه های جهنم به انسان بسته می شه، خب این خیلی راه پرمنفعتی است. مگه نه این که یکی از راه ها حسد است؟ حالا اگه راه حسد بسته بشه، میدانید که یه راه که بسته شد، آهسته آهسته انسان از این طریق دیگه آزاد میشه که ضربه بخوره. به همه اندازه یه راه باز میشه به طرف، آهسته آهسته اون راه های دیگه رو هم به تبع میشه که شناخت و بحث. من عمدن یه مثال میخواستم بزنم که همطور ساده نیست. اولا یادتون باشه که اگه شیطان را باز کردن در زندگی ما و گفتن انک لمن المنذرین، شیطان به تو فرصت میدیم که اقوا کنی، خب همون نظام الهی که اجازه به شیطان داد به این راحتی اقوا کنه، شما دیدین اصلا ذهنمون مشغول میشه. یعنی اینقدر به شیطان راحت این امکانو دادن، خب به همین اندازه و بلکه بهتر هم راه آزاد شدن از شیطان و جهنم رو دادن. ما متوجه نمیشیم اونم خیلی آزاد است، یعنی باور نمی کنیم. این برای حس می کنیم که چقدر راحت شیطان اقوا می کنه، خب اون برای متوجه باشیم که خیلی راحت ما رو از چنگال شیطان نجات میدن. هم میگن که در شب مثلا رجب، شب اول قصد کنیم به همین راحتی. می فرمان اگه این قصدش انجام بدیم، مثل بچه‌ای که از مادر متولد میشه آزاد از گناهان میشه. یا اعمال مثلا هر عمده اینه که، یا استغفار طول ماه، اینه که اینا را ساده نگیریم. من اندن از این مثال خارج نمیشم به کل بحث رجب بپردازم، همین رو میخوام تأکید کنم. اینا رو ساده نگیرید، هم بپذیرید هم انتظار وعده هایی که در ازای این اعمال به ما دادند و داشته باشید. دقیقا این طوریست دیگه، یه روزش یه در جهنم رو میبند، ما آزاد میشیم از یکی از راه های جهنم شده. حالا حساب کنه اون سه تا روزش باز میفرمان، اونایی که دستوراتی که میدن، خوشا به حال اونهایی که بتونن با حضور قلب حد اکثر اعمال این ماه رو انجام بدن. ماه رجب یه سه عجیبیست، بیش از اینو عجیبیست که بشه فهمید. خیلی عجیبه. حالا همین قد بس میشه، یه صلوات بفرست. حضرت فرمودن که ای آدمها، تقوا کلید رستگاری است و کلید درستی کردار است. و بعد شروع کردن نتایجی که تقوا میده رو مطرح کرد. و بعد فرمودن که این دنیا یه فرصت است، این فرصت را با محتوای مفیدی پر کن که بحثش بود. و بعد فرمودن که این مرگ میاد و وقتی هم که میاد برخورد خاصی با تو میکنه. فرمودن که فإن الموت هادم لذاتكم و مکدر شهواتكم، که ایناش بحث شد و خیلی هم خوبه که رو اینا وقت بگذارید. میل ها و خواست ها و نیاز های ما رو اصلا در هم میپیچن. خیلی ذهن فعال میخواد تا آدم از دست ندهد این نکته رو. بعد فرمودن که و مباعد و تیاتیاتکم، مرگ اندیشه هاتون رو از هم دور میکنه، جنبندی ذهنی رو ازتون میگیره، به خدا آمدنی دیگه نخواهد ماند. خودتون دیدین دیگه، وقتی که آدم یه مقداری تعلقاتش رو از دست بده، نمیره در مردن همه خود آدم از دست آدم میره، و خودی که بهش نظر داشت دست در زندگی غافلانه دنیایی، این داره میره دیگه. اونی هم که میماند که این بهش نظر نداشت دست، الا اولیا. چون اینجا زمیره جمع آوردن، یعنی عموم مردم را میگن، یعنی مردم عادی اینجوری هم مواظب باشید. میفرماد که یه تعلق ساده از دست تو بره، هر چی میاد جمع بندی کنی خودت نمیشه. دیدین شده از دیگه آدمی پشت سر آدم یه حرف میزنن، یا نه ماشین آدم رو دزدیدن، هر چی آدم میاد جمع کنه خودشه که آقا من غیر ماشینم هم. دیگه غیری نمونده است، هر چی میخواد خودشه بگیره، پیش خودش نیست. خودش کجاست؟ کجا برم؟ چی کار کنم؟ تلفن بکنم؟ حالا بی ماشین چه کار کنم؟ چطوری دوباره بخرم؟ به کی بگم؟ اصلا خودش نیست. میگه یادتون باشه مرگ این اندیشه های شما را مباعد دور میکنه اصلا، یعنی هر چه میخوای خودت باشی دیگه خودت نیست، میقابده حادثه ها و از خودت بی خودت میکنه، ناخودت میکنه، نخود میشی. و وقت کی نخود میشی؟ وقتی که تمام برایند خودت فقط اونجا به دردت میخوره. نارا دارید دیگه، شما عمیق بشین، شما خودتون میبینین دیگه، گاهی ما تو نماز اگه ناخود بشیم خیلی ناراحت میشیم. اگه مثلا حالا تو زنان پشت ماشین نشستیم داریم رانندگی میکنیم، حالا صد تا فکرم بکنیم چیزیمون نمیشه. چرا؟ چون در جاییست که احساس نمیکنیم خودمون رو دقیقا میخوان. خودمون در حدیم که این رانندگی ها خراب نکن، اما تو نماز که خودمون بیشتر میخوایم، وقتی که ببینیم ناخود شدیم، پراکنده شدیم، اذیت میشیم. حالا حساب کن در قیامت این نهایت نیاز خود است. اصلا شما نماز میخوری برای قیامتت که با خودت باشی به نهایت. حالا اونجا آدم بی خود بشه، با خود نباشه، یعنی با خود حقیقی منظورم اون با خود که آقای نورفا میگن اینجا مورد نظر نیست، یعنی خود خودت، نه اون خودی که در سطح پایین تری از خودت قرار داره، خود حیوانی. نه میبینید یه جایی نماز، یه جایی که آدم میخواد خودشا، حالا حادثه ها میرو بایدش، مرگ ها ازش میگیرن خودش را، مرگ نام، مرگ مقام، مرگ کالا، مرگ فرصت های دنیایی، این از خودش میگیرن. وقت نمیخواد بگیرن اذیت میشه. حالا در مرگ، در معاد، شدیدن خودشا میخواد، بیشتر از مرگ خودشا میخواد، بیشتر از نماز خودشا میخواد، حالا نداره خودشا. که تو اینجوری تو با کسی روبروی هستی که اینجوری باید برخورد میکنه، تونستی یه ارزیابی بکنی چطوری خودت را حل کنی از این برخورد قوزه کنی. بعد میفرماد که زائرون غیر محبوب و قرنون غیر مقلوب و باطرون غیر مطلوب. یعنی مرگ را باز بشناس، تحلیل ازش داشته باش. یک زائری است که نمیخوای باش روبرو بشی، رو هم رفته نمیخوای. دقت کنید، با مرگ نمیخوای، نه با معاد نمیخوای. اگه انشاءالله دقیق بشی، نکات خیلی عزیزی تو این خودی هست. بعد میگم یعنی چه که این چرا آدم مرگ را نمیخواد ولی معاد را میخواد. اما حالا یه تحلیل اولیه داشته باشی. زائرون غیر محبوب، یعنی رو هم رفته بدون، یکی میاد سراغ تو که نمیخوای بیاد. خب حالا یکی که میاد سراغ تو که نمیخوای بیاد و حتما میاد، چشم بر هم گذاشتن چه سود؟ چه سود؟ یه وقت چشممونو بر هم بذاریم نمیاد، خب حالا میذاریم. یه وقت بخوایم و نخوایم میاد، اما وقتی هم میاد نمیخوایمش، اما میاد. مرگ را فرمودا. و قرنون غیر و مقلوب، آقا یک همراه و مقابل کننده ایست، یعنی میاد با تو میخواد بجنگد، زیر بارم نمیرد، یعنی حتما هر کاری بخواد با تو میکنه. یعنی اینجوری باد هست که همواره بر تو حکومت داره، دستشی. یعنی مثال ساده بزن، شما یه وقت چشمتون میخواد یه چیزی را ببینه، بعد گاهی میشه هر چی میخوای ببینی نمیشه. یعنی نه از اون جهت که یه کاغذ جلو دست که بزنی عقب، نه، خودت چشم نمیبینه، هر چی میخوای ببینی نمیبینه. یعنی ندیدنش جزء خودت شده است، ندیدن چشم جزء خودت شده. حالا چطوری باش بجنگی؟ مادم که دستش لخت بشه یا مثلا چشمش نابینا بشه، این از درون که بشه دیگه هر کاری بکنه فایده نداره. تازه این مثاله، میگه رابطه تو با مرگ این طوریست که نه میخوایش نه میتونی دفعش کنی. بعد میفرماد سختگیرم هست، برخوردش با آدم بده. و واترون غیر و مطلوب، یک چینه جوی، یه خشنیست که نمیخوایش اما میاد. یعنی همینطور حمله میکنه، سختگیری میکنه. چی طوری؟ منظور اینا چیه که میفرماد؟ بعد ادامه میفرماد قد اعلقت کم حبائله، تنابهاش تو را دربر میگیرد، تنابها و حبلهاش تو را میبنده. و تکنفت کم قوائله، و احاطه میکنه تو را غمها و اندوهاش. یعنی اینجوری در چنگالت میگیره، نمیخواش، به تو بد برخورد میکنه و غمهایی به تو وارد میکنه که نمیتونی هم کاری بکنی. و اقصدت کم معابله، این تیرهاشم که میزنه دقیقا به تو میزنه، تو را هدف میگیره. و عظمت فیکم سطوته، و سطوت و خشم و غلبش بر تو خیلی سنگین است، یعنی نمیتونی کاری بکنی. من الان یه مقدار التفات بفرمان این جنبندی تا اینجا چون این که آدم مرگ را درست ببینه، غیر اینه که معاد رو با مرگ یکی بگیره. شما میدانید که انسان وقتی چشم داره میخواه ببینید، خب حالا اگه بخواد ببینه و چشم نداشته باشه خیلی سختشه، اما اگه نخواد ببینه و چشم نداشته باشه، حالا مرگ چشم اینجا چه معنی میده؟ سه حالت میشه دیگه. یه وقته که حالا به این تعبیر اخیر اول اتفاد بفرما، نه آقا من چشم دارم میبینم، این یعنی همون زندگی اولیه. یه وقت چشم ندارم ولی میل به دیدن دارم، یعنی اون چه میخوام ببینم را میخوام ببینم، یا اون چه که با این چشمم میشو ببینم را میخوام ببینم، حالا چشم ندارم. یه وقت نه، به جایی میرسی که اون چه با این چشم میخوای ببینی میشه ببینی یا نمیخوای ببینی. حالا مرگ این چشم اصلا مرگ تو نیست، مرگ این چشم مرگ تو نیست. کی مرگ تو؟ کی سطوتش احاتش سلطش بر تو شدید است؟ کی در چنگال مرگی؟ وقتی که ابزارهایی داری که مرگ میخواد از تو بکشی. مولوی خیلی خوب میگه در یکی از عالی ترین قسمت های دفتر دوم، خیلی خوب همین تکست که این بحث داره، میگه که روز مرگ این حس تو باطل شد. کدوم حس تو؟ همین حس که داریم دیگه، بینایی چشایی را بسازی. نور جان داری که یار دل شود، یعنی تو اینا بدون، تو این حس رو نداری، ولی اگه نداشتنش رو حس کنی. مرگ یعنی چی؟ یعنی گرفتن همین چیزی که تو الان داری، تو زندگی دنیایی، تو عمرت داری. یه خب اینا نداری، روز مرگ این حس تو باطل شود. تا اینجا که تو نیست، نور جان داری که یار دل شود. حالا اگه نور جان نداشته باشی، یعنی یه چشمی ما ورای این چشم نداشته باشی که ببینی و چیزهایی که غیر دیدن با این چشم است را نیافته باشی با اون چشم، این گرفتن این دیدن گرفتن خود مادون است که همه خودت شده است. حالا ببینی چه میشه. ادامش اینه دیگه، در لحد این، در لحد این چشم را خاک آکند، هست آنچه کور را روشن کند. بالاخره ما کوریم دیگه اونجا. لمه حشرتنی اعما، عجیبه، خیلی عجیبه. قیامت دیگه، قیامت کاری به مرگ نده. میگه خدایا سمعنا و ابصرنا، همون که میگه سمعنا و ابصرنا، میگه لمه حشرتنی اعما، میگه خدایا شنیدم و دیدم و میگه چرا کورم؟ چی میبینه؟ خب جهنما میبینه. چی نمیبینه؟ بهشت نمیبینه. میبینه که حق چی بود، اما نمیتونه خدا رو ببینه. این یه چشم دیگه است. در لحد این چشم را خاک آکند، این خاک آکنده میکنه، هست آنچه کور را روشن کند. یعنی حتما همه کورند، همه کورند، اما ادعی که کورند از این کوری اصلا چیزی براشون مشکل نیست. چرا؟ چون بینان به جای دیگه. اگه فرق میکنه، مکانیسم رؤیت بدنی اینه که این چشم باشه شما این دیوارو ببینید. خب وقتی این چشم کور شد، بدن مرد، خب این چشم میمیره دیگه. از این نوع نگاه کردن اصلا انسان ندارد و اولیا و نخواهند و هیچ کس هم طرفی نبندد. اما اگه جایگزینی نباشد، آقا خیلی سخته. ما را دور داریم میریم. بعضی این پیره مرده پیره زن یه خورده دیگه اون مزه غذای جوانی هم این برن ازا گرفته. حالا شما کنید چی میشه بعد؟ میگه نور پس آنچه کور را روشن کنند، روز مرگ این دست و پایت بردرد، بال و پرت هست تا جان برپرد. قاعده اینه، تا تو مرگ نرفتی این دست و پاد را میره، تو مرگ که رفتی این دست و پاد را نمیره. این یک. خب حالا به همین دست و پا گرفتاری؟ بیچاره. خوشا به حال عزیزان، خوشا به حال عزیزانی که اصلا دیگه چیزهایی که در دست بقیه نیست و بالاست نشسته میابند. اینا فقط آقا راحت. اصلا من و شما بنا شد به اینجا برسیم دیگه که نشسته بیابیم، بسه که بدویم و بیابیم. اون که با دویدن پیدا میشه ولش کنید آقا، این تا یه مدتی فقط کار ما. ما باید آقا در ما بدون خواندن ببینیم، بدون رفتن بیابیم. اصلا بالاتر از این حرفا باشیم، چیزایی بالاتر ببینیم. من به دوستان بارها عرض کردم اگه هنوز، هنوز که میگم یعنی بنادونی باشه، سندون جوان است، اونایی که جوان است انتظار ازشون نیست، اما جهتگیری چرا نه؟ یعنی هنوز ما گرفتار حادثه هایی یا با قاعده ها داریم زندگی میکنیم و حادثه ها را مینگیریم. کسایی که آقا هنوز گرفتار حادثه ها هست، حادثه میکندشون، حادثه سر جاشون میشونه، با حادثه خوشحالن، با حادثه غمناک، اینا هنوز هیچی نشونه، طور نیست. اما وای اگه تا آخر تا اینجا باشیم. اونهایی که به جای رسیدن، اونان که نشسته، چیزهایی میابند که ذات این عالم است، قاعده این عالم است. اگه کتابی میخونن، نوشته میخونن، میخوان مصداق اون قاعده را بیابند، نه اینکه فکر کنید دیگه چیزی دنیا میتونه یاد اینا بده. حالا شما 100 تا خبر به اینا بدید، 100 تا مصداق از اون قاعده کلی که اینا دارن به اینها داده. اگر کسی منتقل نشد از دویدن به پریدن، این آدم اون جایی که پریدن جان میخواد این متوقف است با تمام اون نیازهایی که دارد و میطلبد. آدم تو این دنیا حالا دلش خوش است که یه پا دارد میره چهارباغ ببیند مثلا چند تا پول آب میاد، ما چیکار میکنیم با این دیدن مناخه؟ حالا یکی از آقا یواش یواش میاد میل به این که به چیزهایی که برسه، به چیزهایی برسه که این پا به اونا میرسونه دشا عوض میکنه آهسته آهسته، وقت بی پا میره، و وقت چیزایی را پیدا میکنه که با بی پا بودن به مشکل نیفته. عرض کردم بزرگانمون میفرمان شما ببینید بالاخره چشم آدم آخرش ضعیف میشه، دندون آدم یواش یواش ریخته میشه. خب برای چی؟ برای اینکه خب یعنی که خیلی رای دیگه هست، یه جایی نگاه کن که خیلی حالا این چشم اونجا را نمیخواد، یه جایی هست که اون چشم نمیخواد، چیزایی هست که دیگه دهان نمیخواد. قوت انسانی بود نور خدا، قوت حیوان را نه او را هست سزا. لیک از علت در این افتاد دل، دل ما افتاده است به این قضا، زان سبب او میخورد هم آب و گل. آباگل است دیگه این قضا رو بلاخره. حالا نمیگن آباگل نخور، میگن همش فقط به آباگل دل نبند. قوت انسانی بود نور خدا. یه قوتی دیگه هم هست، دلی که قوت حیوانی نخوره، قوت ببخشید قوت انسانی نخوره، قوت حیوانی هم دیگه بعد از یه مدتی نتونه بخوره، ببینید چه حالیست. اینه میگم مرگ، مرگ نقطه عطف نهایی این مکانیسم است. اگه احساس بکنیم خوب میشه. روز مرگ که دست و پایت بردرد، پر و بالت هست تا آن برپرد. آن زمان کین جان حیوانی نماند، جان باقی بایدت بر جا نشاند. چاره ای نداره، وگرنه مرگ میکشید، وگرنه مرگ له میکنه آدم. این جان حیوانی نمونه داخلش، جنسش نمونه. جان حیوانی همین میل به دنیا و شادی از احوال پرسی حسن و بل حسن و اینا، این جان حیوانیست دیگه. جان باقی بایدت بر جانشان، اون جانی که با این چیزا به نشاط نمیاد. خب حالا خوب دقت کنی، ستوه فرماد عظمت فی کم ستوته، ستوه مرگ، سلطه و حشمت و خشونت مرگ خیلی زیاد میشه برای شما ای آدمایی که همه اینها میل شماست، در این شرایط و حوزه هستید. حالا شما رو از چی میگیره؟ از دست و پا میگیره، اما اگه بال و پری نباشد که بپره از چی گرفته؟ همه چی گرفته است، از همه چی گرفته. خیلی سخت است، نمیشه تصور کرد، چون این دنیا کم چیزی نیست که. و تتابعت علیکم عدوته، این مرگ مرگ خشه نیست برای آدم. برای کی؟ برای کسی که در هنوز در حیات حیوانی است، تا مرگم در حیات حیوانی است. می‌فرماد دشمنی ها و ستمش همین طور بر آدم می‌باره. و خلت عنکم نبوته، نبوه یعنی همون تیر، میگه خلاصه تیرش خطا نمیره، هی می‌خوره، هی می‌خوره به آدم. فیوشکو ان تقشاکم دواجی از زللهی و احتدام و اللهی و هنادس و غمراتهی و قواشی از سکراتهی. می‌فرماد که انگار که دیگه خیلی نزدیک است، جنس تو این آدم که چی؟ که تاریکی های سایه های تاریکش اشغالت میکنه. مرگ برای کسی که ما فوق مرگ زندگی نکنند سایه های سیاهی است که اشغالش میکنه. ما تو این دنیا اومدیم که ما فوق مرگ زندگی کنیم. یه مثال میزنم حالا بعد گاهی برادم پیش اومده است که تو خواب میخوایم بدوید نمیشه. چرا نمیشه؟ در این که ما دویدن را همیشه مصادف با جابجا شدن پا میشناسیم دیگه. خب حالا تو خواب میل به دویدن یک میل روحانی است، تطبیقش با بدن مشکل میشه. حالا اگه بعد از مدتی از بدن آزادین عکسش بشه، نگاه سیر باشه نه قدم زدن، میشه با به سن بیشتری برسید و تعمدم بیشتر داشته باشید، به جای میرسید که نه اصلا عکسش میشه. هر وقت تو خواب اراده کنید برید، اصلا دیگه تصور پا نمی کنید که به پا گیر کنید، میرید. یعنی چی شده است؟ یه خورده تعمدتون به بالاتر از بدن شده، تو خواب حتی سیر دون دیگه گیر پادون نیست، راحت میدونی، راحت میرسید. در صورتی که در دوره جوانی و دورهی که خیلی متمرکزیم به پا، ببینید وقتی میخواییم بدویم، من میخواد بدوه، تن که نمیخواد بدوه، که من اراده میکنه، تازه تصورات خودش هم میخواد بهش برسه، پاگیره، پاگیره، یعنی گیر پاس. آخه پا میخوایی چه کار اونجا؟ ولی شاید در این پیش اومده که نه قشم نه عجب، پس حالا میدویدم مثلا پایین گار گیر نبودم. اصلا منطبق نمی کنید رفتن و به پا که بعد حالا ببینی پس پا میخوایی یا پاوم که نمیره، پس رفتنت مختل بشه، اصلا نمیری تا اینجا. دیدید مثلا گاهی تطبیق ها به جهت معهودات ذهنی است. خب بله، خدا رحمت کنه آقا نجفی را، اون با این مثال ما نمیخونه، فقط میخوام شاهد بگیرم. وقتی که یک خطابی از غیر میخواد برا آدم بیاد، ناخودآگاه قوه وهمیه یک صورتی برای تصور این خطاب میسازد. خب حالا شما که همیشه خطابها را از طریق تلفن میگیرید، خطاب های غیر مستقیم، حالا اینجا قوه وهمیه شما چی میسازد برای این خطاب؟ تلفن میسازد. حالا چه آقا نجفی باشه چه شما، فرماد که چی؟ تلفن بهم زنه. این چه صورتیه؟ صورت غیبی، حقیقت غیبی. وقتی میخواد ظهور کنه برای نفس، قوه واهمه این ظهور رو به یه صورت در میاره. من حالا باز مثال بزنم، شما میاد مثلا به فلانی میگه آقا دیشب خوابتون رو دیدم، یه استاد عزیزی دوست داری، باش ارتباط داشتی، ازش علم گرفتی. همیشه صورت ایشون مساوی بود است با یک استاد، صورت ایشون مساوی بود است با گرفتن یک علمی. حالا میخوان در خواب به شما یه علمی بدن، خب علم خواب بیاد دیگه. حالا صورتی که وهمیه میسازه، چون قوه واهمه قوه ساختن صورت هاست، معانی را صورتمندش میکنه. حالا این صورتی که از طریقش علم را بگیری چه صورتی را میسازه؟ غیب خطاب به تو میکنه، غیب به تو علم میده، اما وهمیه صورت مناسب این تعلیم رو میسازه. کیا باید بسازه؟ استاد باید بسازه، استادی که شما میشناسی. حالا شما از استاد گرفتی یا از غیب گرفتی؟ از غیب گرفتی. فردا میایم میگم آقا ما خواب شما را دیدیم که شما اینه به ما گفتی، باقیشا بگو. شما میگید من خودشا میدونم که بقیهش باشه. شما از ازشون نگرفتید، از غیب گرفتید. صورت معهود شما کدوم صورت بود؟ این صورت. خب حالا اگه از وهم آزاد بشید، میگیرید بدون صورت، اینم یه مقام، میگیری بدون صورت، فقط علمش رو میگیری. این به وهم چیز بدی نیست، این وهم ها وهم یه قوه است، خود وهم بد نیست. شیطان اگر انسان تزکیه نکرده باشه، محل ورودش وهم است، نه اینکه خود وهم چیز بدیه. این مثال رو به این جهت زدم که ببینید آزادی های انسان اگر زیاد شد از صورت ها، اصلا مرگی نیست. ما تو این دنیا اومدیم که دائم خودمون رو در معرض عزرائیل قرار بدیم و از ما بگیره و بگیره و بگیره تا جایی که ما بمانیم و ما، نه ما بمانیم و تعلقاتمون. این که خوب نیست که عزرائیل بیاد همون وقتی با ما روبرو میشه اینقدر ما تعلقات داشته باشیم که اصلا اگه بخواد ما رو بگیره، باید اگه بخواد تعلقات ما رو بگیره همه ما رو بخواد بگیره. که بیچاره من بهتر از عزرائیل کسی رو نمیشناسم. بهترین لطف خدا عزرائیل است که هی در طول حیات ما از ما بگیرد بگیرد که در اون آخر دیگه چیزی نمونده باشه، در واقع اون آخر یه حجابی بگیرد ما بشیم و ارتباط با اهل بیت انشاءالله. در روایت مگه نداریم دیگه که میگه که عزرائیل میاد بالا سر آدم میگه بالا رو نگاه کن، نگاه میکنیم اهل بیت هم بریم، زنده باد عزرائیل به این خوبی. یعنی در واقع اون آخر بیاد پرده بین ما و اهل بیت پاره کنه. این کار عزرائیل باید باشه. حالا اگه بخواد وقتی که میخواد پرده پاره کند، ارتباط برقرار بشه، اینقدر چیز باید پاره کند که همه ما اون چیزان. خب این چه بیچاره میکنه ما را، تمام ما به مرگ پیچیده میشه، در صورت که مرگ بنا بود که بره پی کارش ما بمانیم، ما شدیم مرگ. میگه که این بر هم تاریکی پیدا میشه، گرفتاری پیدا میشه. و فیوشک و انتقشاکم دواجی زلله، نزدیک است که بپوشاند شما را سایه های تاریکش. یخته فکر کنیم یعنی همه زندگیمون رو تاریکی های مرگ بگیره، در صورت که بنا بود که زندگیمون رو آزاد کند مرگ از تاریکی ها. اون مرگ آزاد شدن است، نه مرگ اصلی شدن. وحتدام و الاله، آقا دردها و سختی هایی دارد که غلیظ است. میگه نزدیک است که دردهای غلیظ مرگ شما را احاطه کنه. شما انشاءالله روش فکر کنیم. نه مریضی را، حالا بحث ما هم نیست، مریضی صورت مرگ است، مریضی طبیعی. تصادف میکنیم پراپامون میشکنه، نه اون بی احتیاطی ماست، نه همتون مریض میشیم. اگه حضرت نفرده خدایا خودت مریضی میده، خودت میگیری، حتما نمیدونیم بهترین شفا مرگ است. یعنی وقتی آدم مریض میشه، یه وقت مریضی موقت میشه، خب یعنی صورت مرگ رو میبینه دیگه. اگه ازش فرار نکنه این مریضی میره، اما دیگه براش مرگ از این چهره خشن نیست، یه مریضی دیگه میاد. ما تو دنیا تمرین مرگ میکنیم از طریق مریضی ها، دوباره یه مریضی میاد، خب باشه تمرین مرگ میکنیم دیگه، دوباره میره. خدا کنه میش بشه توان داشته باشیم بفهمیم کار مشکل شده است، تا یه جا میرسید که برایند همه اینها رو میخوان به ما بدن، یعنی شفای نهایی رو میخوان به ما بدن، یعنی مرگ، آزاد بشیم از همه دردهای بدنی. یعنی که درد داشته باشیم، وقتی هم که درد نداریم درد داریم، همین دردمون که بدن داریم. میگه این بدن اگه نفرمایید مثلا اون آقا که میفرماز زن به بزرگی است داشتن بدن، تو اصلا چرا بدن داری باید آزاد باشی؟ حالا دیگه از علت در این افتاده، یه مش از علت در این افتاده، یعنی اینکه دلمون افتاده است به این دنیا یه مشکل است. نه اینکه بگویم حقیقت ما اینه که دلمون باید به این دنیا باشه، دلمون باید به خدا باشه و بهش، ما مال بهش نیم. حالا فعلا اومدیم اینجا، حاصل قضیه این که این فشارها و دردهای مرگ که میخوام ما را احاطه کنه، مال اینه که هنوز ما میلهامون دنیایی است و بعد با ما برخورد میکنه و خناد سقمر این فیوشکو به همه اینا میخوره و یعنی عطفه به همه اینها. یعنی خنادس یعنی شب بسیار تاریک، میگهد که بیهوشی های تاریکش نزدیک است که شما را اشغال کنید. اینا حالت مرگه دیگه، انشاءالله روش کار کنید خیلی در خودشناسی مؤثره. ما گاهی همین حالت ها را داریم، مرگ تدریجی سراغمون میاد. یک مثلا بعضی از عزیزان دیدن دیگه یهو اصلا اون حواس های عادیشون را ندارن، تازه قصه هم میخوره. یه آقا اون روز من میتونستم حتی بفهمم که تیر چندمی مثلا این اعلامیه رو زدن، اعلامیه رو آقا من اینقدر حواسم جمع بود که میدونستم مثلا تیر هشتمی که بره این اعلامیه رو زدن. حالا دیگه حواسم پرت شد و حواست پرت شد، حالا بهتر بی خود ازم بی کار بودی هشت تیر رو بشمولد که من حالا اعلامیه رو زدن یا نزدن. یه هوشیاری های بی جا، یک حالا اینا رو از دست دادن بده کمچه بدی نیست، بنا نیست. بله اگه آدم طرف گفت ما تازه بعد از بازنشستگی میخوایم زندگی کنیم، آره حالا اون استعداد زندگی که یه جوان باید بکنه در نداری، ولی میلش داری، اینم شد مرگ عجیبی بیکاری. حالا زمان من مثلا مانه با این چشم ناتوانم که برای همینم درش می نویسم که ببینم دیگه، حالا من بخوام حالا مثلا اون کارهایی که 20 سال 30 سال پیش می کردم و ریز می کنم اینا رو بخوام حالا مثلا اون کار رو بکنم، خب مثلا بناس دیگه من نخونم بدونم، حالا بیچاره که دیگه نشود است دیگه، حالا دیگه نمیشه که من اون میل ها را داشته باشم، اعصاب خرد کنه، از فشار رو من میاد، اصلا زندگی را برام تلخ میکنه. حالا حساب کن تازه آدم بعد مرگش بخواد زندگی بدنی دنیایی بکنه، چه مصیبتی میشه. همین حالا یه آدم 60-70 ساله بخواد یه کارایی بکنه که یه آدم 20 ساله باید بکنه، چقدر بهش فشار میاد. این باید چه کار کنه؟ این باید کار را بکنه یا باید میلش را عوض کنه؟ بابا تو به شناسنامت نگاه کن، میلت عوض کن. و عزیزانم باید دیده بشه این جهتگیری به سوی مرگ رو ازش غافل نشن، خیلی خطرناکه اگه این جهتگیری به سوی مرگ رو ازش غافل بشن. بحثاش شده است، می فرماد که پس دقت کنیم، بیغمرات یعنی جرداب بیهوشی. میگه یه بیهوشی یا مستی تاریکی را نزدیکش بهش بیفتی، درش بیفتی، میتونی نیفتی. و از جا میگن آقا ما از مرگ میترسیم، تو مرگ رو بشناس، خب دیگه راحت میشه از دستش کنه. وقتی بشناسی جهت گیرید و جدا کنی با مرگ رفیق میشید. و قواشی سکرات، سکره میدونیم دیگه، یعنی باز همون بیخوشی ها، مستی و بدمستی و این حرفا. سکرات یه حالت عجیبیست، عرفا خیلی این حالت رو میشناسن، خوشا به حالش. شما در سکرات یه حالتی پیدا میکنید که یه نگاه میکنی غیب میبینی، میای غیب رو بهش توجه کنی، شهود دیدی. این چطوری میشه؟ حالا مثلا ما الان نگاه کنیم این پرده رو میبینیم، یه نگاه دیگه بکنیم سفتی و شلیش رو میبینیم، فلسفه وجودیش رو میبینیم. اینا نگاه هاست دیگه، یعنی شما این که این پرده هست رو میبینی یا نمیبینی. خب هست اینی که به درد حجاب بین خواهر و برادر رو میخونه میبینم میبینی، اما یه نگاه دیگه هست، یه نگاه دیگه میکنید که گرون شده تازگی ها. اینا همش نگاه هست، حتما هم میدونید نگاه ها از قلب برمیخیزن. حالا اگه قلب نگاهش یه نگاه دیگه شد، خب یه جور دیگه نگاه میکنه. این فکر نکنید مثلا عرفا که نگاه میکنن با چشم دلشون نگاه میکنن، یعنی مثلا این چشمشون رو کجا کنه، هیچ کاری نمیکنه، فقط میبینن. همین که میبینن اونجوری میبینن، اینجوری میبینن، اونجوری میبینن، یعنی حتی نگاه هست. خب در حالت سکرات اینجوری است دیگه، حتما خوندین تو بحث، تو یک از خطبه ها یه کمی بحث کردیم. آدم دیگه تونسته یواش یواش اون مزه مرگ را بچشه، که این مرگ نفوذ کرده، نفوذ کرده، چیز خوبی هم بوده از این مرگی که نفوذ کرده، تا اینجاش خوبه. سخته، برای مؤمنم سخت است، ولی سختی از چه؟ آخرش که چی؟ من نمیخوام بگم حالا در روایت داریم که سخته است، برای خیلی ها سخته. آخر از پایدون بپرسیم به اندازه تعلقات ما سخت. یه قاعده است دیگه، موقعم که بی تعلق نمیشه، خیلی نمیشه. ولی بنده خودم نمونش دیگه، خب بعدم نمیاد که این چشمم بهتر از این باشه بهتر ببینم، که این نشون میده که هنوز کدوم چشمم میخوام؟ چشم 30 سالگی ما میخوام. درسته که دارم ازش میگذرم و مزه شیرین مرگ داره یواش یواش میگه بگذر، در عین اینکه دارم میگذرم و بدم نیست که بگذرم، چیزی که ازش گذشتم رو میخوام. فکر میکنم جمع میشه اینا، فکر میکنم جمع میشه، نه جمع نمیشه الا اینکه یک رو از دست میدی. حالا جاش اینجا نیست، نمیخوام بگم حالا پس عینک نگذرین ده اینا، یادتون باشه ما هم آخه کامل نیستیم. حالا که ما از همه جا لطا پار شده ایم، حالا چه کار کنیم؟ حالا که بله یک سیر طبیعی خوبی قدم به قدم رفته بودیم جلو، حالا دیگه معنا نمیداد که برگردیم. ولی ما که درست نرفتیم، یعنی اینه که پس جبران کردن بعضی این خطابات چاره ای نیست، فقط مواظب باشیم حکیمانه جبران کنیم. این ناراحت ما در جاش بحث بشه که او از بحثای ما بد برداشت نشه. همون بحثایی هست که تو اون جلسه عرض کردی، گاهی دوستان متوجه نیستن ما داریم فلسفه وجودی یک چیزی رو ارزیابی میکنیم، جنبه عملی بیرونی امروزیش یه مسئله دیگه است، باید با تمام شرایط مصداق خارج ارزیابی کرد. وقتی مثلا ما نقل میکنیم شرایط موجود جهانی را، منظور ما این است که آقا این ایدئال نیست، به ایدئالم نزدیک نیست، یعنی داریم نگاه میکنیم به ایدئال. اما حالا برگردیم، حالا این که حسد چه کار کنیم؟ یعنی بریم تو قبر بخوابیم، اینم درست ازش استفاده نکنیم، برخورده صحیح نکنیم. چرا؟ اگه متوجه ایدئال ها بشیم با این پدیده درست برخورد میکنیم، نه اینکه متوجه ایدئال ها که بشیم حالا که ایدئال ها پیدا نیست پس با همه چه قهر کنیم. این همون صوفیگری منفی که میگن همینه دیگه. خیلی خوبه که آدم درست تحلیل داشته باشه نسبت به آرمان ها و ایدئال ها تا بتونه درست برخورد کنه با حادثه های بیرونی. پس میفرماد که سکرات تو قواشی سکراتش، یعنی پرده های سکرات، قشاوه های سکرات ممکن داره تو رو میگیرید. و سکرات چیه؟ سکرات اون حالتیست که آدم دیگه تعادل نداره، دیگه تعادل نداره، یعنی نمیتونه خودش رو جمع کنه در هیچ اراده. حالا اونجا در فکر بود، اینجا دیگه در کل است. هیچ الا این که مثال بزنیم، شما دیدین گاهی وقتا میخوان حواستون رو تو نماز جمع کنید، و وقت همین حواس جمع کردنتون حواس پرتیدون شده است. دوباره میگو لا اله الا الله، خوب است حواسمو جمع کنم، خب اینم که حواس پرت شد. حالا میگو لا اله الا الله، 3 بار از حواسم پرت شده است، حالا جمع کنم، 4 بار پرت شد. جای چیه؟ هیچی. اینه که برایند خودت فقط در صحنه است اونجا. حالا یعنی در سکرات جمع شخصیتت اونجا دیگه، اراده جدید و جهتگیری جدید و به خود آمدن جدید دیگه این خبر نیست. حالا چرا اسمش میشه سکرات؟ برای اینکه دیگه دست خودت نیست، خودت دست خودت نیستی، خودت فقط خودتی. این دنیا میگوی چی؟ نه خوب است حواسم رو جمع کنم، حالا بالاخره یه جوری میخوای بیای دست خودت بگیری خودت دیگه. اون دنیا سکرات، ولی تلقی معلقی. و حالا این معلق که خودشه، اگه این خود پایدار به حق باشد، این تعلقش یا معلق بودنش، معلق بودن به جای طمأنینه است، برعکس جهنمی ها. در از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله داریم که فرمان لا اله الا الله، من برای شما سکراتتون میترسم. به ما شیعه ها میگن دا معلومه است که خیلی ولی میشیم اونجا. بعد از امام میپرسن که یبن رسول الله، میگه بله، شیعه عذاب قیامتی نداره. میپرسن که از امام دیگه این تیکشه میپرسن، یعنی این شیعه های لختی در اینجوری؟ میگن بله، اینا هرچه عذاب دارن در برزخ است. ولی مومنی که غیر شیعه های روح حساب و کتاب، اینا در سکرات فشار دارن.
اونا که دیگه خیلی وضعشون خوبه، که همین دنیا بیرون این دنیا ان، که حالا بعد آخر خطبه بفرم اصلا اونا فشار نده، سکرات بهترین شرایط است. عرفا اینجوری ان دیگه، همه حالا هی میرن ولی هی در میرن، هی یکی عقبشون میکشه، بعد که سکرات شد دیگه میرن کسی عقبشون نمیکشه، تند تند میرن دیگه. اینجوری میشه دیگه، مثلا شما تو دعا که میخونی دلتون میخواد هی برید دیگه، بعد نمیشه. حالا بعد ان شاءالله شب جمعه توی سکرات، یعنی اول سکرات یا شب جمعه، همچی میری تخت گاز میری تا آخر دعا رفتی، هیچ کی هم عقبت نگذشت، پست نگیره. خب چی بعدش میاد؟ چی بعد؟ خدا ان شاءالله نصیبمون کنه. ما به این ماه رجب خیلی امید داریم. خدایا به حق امیرالمومنین ما را از این امید ناامید نکن. خدایا اون قمر ماه رجب، اون ظهور بدریت نورانی که شامل همه کمالات معنوی است، بر قلب ما متجلی بگردان. نسألك وندعوك که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك و ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرور عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البیت، قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت این خاندان قرار بده. پروردگارا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگار این جلسات رو به عنوان اظهار بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی پروردگارا این انقلاب عزیز لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت، خدایا برای ما پایدار و مبارکش بدا. پروردگارا توفیق سربازی این انقلاب به ما عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدا. پروردگارا مقام معظم رهبری، این حکیم فرزانه، این هدیه تو به این ملت را در پناه امام زمان از همه بدیات سماوی عرضی مسئول و محفوظ بدا. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. پروردگارا مردم را توفیق انجام وظیفه نسبت به انتخابات خبرگان عطا بفرما. الهی پروردگارا ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.